دوستانی که در یک کشور زیست میکنه میتونه یک نشانه ای از سلامت زیستگاه های آبی و زیستگاه های خشکی اینها باشه. همونطوری که شما باز اشاره کردید در خصوص آواز قورباغه ها الان در زمین های شالیزار کشور ما، یکی از روش هایی که محققا میان گونه های مختلف قورباغه ها و ذخایر شناسایی میکنن کار گذاشتن سونوگرام و اون میزان فرکانس آوازی هستش که اینها میخورن، چون اینها تارهای صوتی ندارن، دارای کیسه های صوتی هستند دوزیستان، به خصوص قورباغه ها و وزغ ها، و اصلا ماده هاشون هم یعنی جنس ماده شون کیسه صوتی نداره، یعنی ماده هاشون قابلیت تولید صدا رو نداره. اما نکته جالب اینه که زبان ما انسان ها از قسمت انتها چسبیده و از قسمت جلو آزاده و ما میتونیم با تارهای صوتی و حرکت هوا و حرکت زبان صدا تولید بکنیم، اما در دوزیستان زبونشون از جلو چسبیده و فهمی میتونن زبونشون رو پرت بکنن بیرون، یه سنجاقکی رو شکار بکنن، یه حشره ای رو شکار بکنن، و این با تکان دادن انتهای آزاد زبان و کم و زیاد کردن هوای داخل اون کیسه هوایی با تونالیته های مختلف میتونن صداهایی رو تولید بکنن که این صدا میتونه این باشه که اینجا قلمرو به من وارد قلمرو به من نشو، یا یه مار آبی داره میاد خطر رو میخواد بگه، یا الان غذای فراوونی اینجا هست و بیاین تغذیه بکنین. صداهای اینها میتونه صداهای به معانی و تعابیر مختلفی باشه. بنابراین نکاتی که باید انجام بدیم این هستش که ما میخوایم سلامت دوزیستانمون رو داشته باشیم، برای مزارع شالیزارمون کمتر از سموم آفت کش شیمیایی استفاده بکنیم، کمتر برای تقویت زمین شالیمون، برای تقویت زمینهای کشاورزیمون از کودهای شیمیایی استفاده بکنیم. خب میشه از کنترل بیولوژیکی برای استفاده کرد به جای اینکه ما بخوایم از سموم شیمیایی استفاده بکنیم، و میتونیم از روشهای فیزیکی برای حذف اون علف‌های هرز استفاده کرد. بنابراین شما وقتی که می‌بینید که این تخم قورباغه‌ها و وزغ‌ها یک حالت ژله‌مانندی داره، مثل یک رشته تسبیحی که این بافت ژله‌مانندی ممکنه دیده بشه به صورت باریک و طولانی، این بافت ژله‌مانند باعث میشه که چون تلخ مزه است توسط حشرات خورده نشه و جمعیت این دوزیستان حفظ بمونه و از پراکنده شدنشون جلوگیری میکنه، و سرما و گرما هم همینطور، یعنی سرما و گرما رو حداقل میرسونه، آسیب مکانیکی نمیذاره بهش رسیده بشه. بنابراین توصیه میکنیم به همه مردم ایرانمون که سلامت دوزیستان رو قدر بدونن و حفاظت و حراست بکنن. و سلامت دوزیستان چیزی نیست جز سلامت آب، چون دوزیستان دارای تنفس پوستی هستن.
بله.
یعنی دارای پوست نرم و لطیفی هستن دوزیستان، چون ریه ابتدایی دارن، تازه اومدن از دریاها به خشکی، در نتیجه باید یه چیزی کمکی داشته باشن.
از طریق پوستشون نفس میکشن.
پس پوستشون
کوچکترین آلودگی شیمیایی دکتر میتونه زندگیشون رو نابود کنه دیگه.
زندگیشون رو نابود بکنه و ریه بسیار ساده و ابتدایی هم دارن. بله. و در نتیجه مثلا سمندر لرستانی همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، یکی از علل نابودیش این هستش که شب عید اینها به دنیا میان، از اون هچر هچ میشن و چون هم سین داره به عنوان هفت سین استفاده میکنندشون، و یک باور غلطی هم اون منطقه جغرافیایی وجود داره، فکر میکنن این سمندر لرستانی هست و دارن اون سال برایشون پر رزبوروزی میشه و بنابراین
بله خیلی کوچیکن، اما یه نقش آره نقش بزرگی توی تعادل طبیعت دارن. شما هم اشاره کردی مجید جان، هم شکارچی حشراتن، هم خودشون غذای پرنده ها و خزنده ها میشن بعضی وقتا. دوزیستان رو کلا میگم، یعنی حذفشون کل زنجیره غذایی رو به هم میریزه. ممنونم از تو جانم.
قورباغه در شب یک شب حدود 550 تا 600 تا پشه میخوره. بله یه قورباغه شب 550 تا 600 تا پشه میخوره. بنابراین ببینید که چقدر نقش اینها در کنترل همون حشرات میتونه مهم باشه.
بعضی وقتا که توی کافه رادیو پشه زیاده میتونیم بیاریم یکی از این بوربا.
قربون شما برم.
خیلی متشکرم. نه شوخی بود. نباید دست بزنیم به طبیعت. ما حتی بعضی وقتا توی یک رودخانه کم عمق که میریم سنگای خوشگل زیر پامون هستش برش میداریم، میبینیم چقدر زیباست، دوباره میگیم برش گردونیم به همون طبیعت، یعنی با خودمون بر نمیداریم بیاییم خونه، چه برسه قورباغه رو بیاریم تو کافه رادیو.
در مورد سنگ ها اینو عرض بکنم خدمت شما که تک تک سنگ های ایران گوهره، یعنی تک تک سنگ های ایران قابلیت تبدیل شدن به گوهر رو دارم و باید صنعت گوهر تراشی در ایران رشد بکنه و بالنده بشه.
خیلی متشکرم مجید جان. دکتر مجید نوایان درود، خدا حافظ.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.
پیش منه اینو میفهمم، محاله که منو تنها بذاری، اونی که جز تو رویایی نداره مگه میشه رو قلبش پا بذاری، با این که خالی دستم ولی تو ازم چیزی بخوای لال زبونم، خدا میدونه که حتی یه لحظه نمیتونم بدون تو بمونم. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، منو تو از یه ایلو یه تباهی، نمیتونم ببینم فرق کردی. خودت دی وفاداریم و تو عشق تو هم میخوام سر قولت بمونی، نمیتونم بگم حرف دلم رو مگه تو از نگاه من بخونی. تو دستای بزرگ و مهربونت دلم مثل یه گنجشک اسیره، واسه اثبات عشق بی زوالش باید چند دفعه پیش پات بمیره. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، منو تو از یه ایلو یه تباهی، نمیتونم ببینم فرق کردی.
خب نمایشگاه مجازی کتاب که هفتمین دورش داره برگزار میشه و قرار بود امروز روز آخرش باشه، اما مثل این که آقای بریری به ما یه پیامی دادن که تمدید شده، حالا بیشتر خودشون توضیح میدن. شاید حس و حال اون قدم زدنهای طولانی رو توی نمایشگاه حضوری نداشته باشه، اما یه اتفاق مهم رو ممکن کرده، این که آدم ها از هر شهری در هر جای ایرانی حتی نیمه شب بتونن وارد دنیای کتاب بشن، کتاب خودشون رو انتخاب کنند و تهیه کنند و بخرند و براشون ارسال بشه به رایگان، مثل اینکه تو دو بسته هر بسته حدود 3 کیلوگرم به صورت رایگان به درب منزلشون یا محل کارشون ارسال میشه. آقای مرتضی خان برایری درود بر شما، ایشون مدیر روابط عمومی نمایشگاه هفتم مجازی تهران هستن.
آقای آقای کنگلوی عزیز سلام، درود بر شما، سلام به مردم خوب کشورم، علاقه مندانه به کتاب و دانایی در خدمت
خیلی متشکرم. چه خبر؟ چند روز تمدید شده آقای بوری؟
حضورتون عرض کنم که خب اطلاع دارن همه دوستان که نمایشگر 26 آغاز به کار کرده بود و قرار بود امروز به کارش پایان بده، ولی با استقبال خوبی که مخاطبان داشتن، درخواست ناشران و درخواست برخی مسئولان فرهنگی و سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی با دستور رئیس نمایشگاه آقای دکتر محسن جوادی که معاون محترم امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هستن، نمایشگاه تا پایان روز دوشنبه یعنی 4 خرداد تمدید شد و انشالله ادامه داره.
بسیار خوب. خب اگر هنوز خیلی از کسانی که علاقمندن به کتاب، امشب دیگه شب آخرش نیستش، یعنی تو چهارشنبه این امکان براشون فراهمه،
تو دوشنبه
بله 2 تمدید شده. و اینکه دیگه چه خبر، تعداد کتابایی که فروخته شده استقبال چطور بوده و چیزای اینچنینی رو به ما بگین لطفا.
بله حضرتون عرض کنم که خب ما یه آخر هفته رو پشت سر گذاشتیم که فکر کنم اسمش رو میشه گذاشت آخر هفته کتابی، یعنی مردم دور همیای کتابیشون رو به عبارتی دوره همیاشون رو با کتاب همراه کردن و تلاش کردن که دوره هم به خرید کتاب بپردازن تا خوراک فکری این روزهای خودشون و خانوادهشون رو تامین کنن. ما تا ساعت 14 روز گذشته، یعنی اولین روز از خرداد، ما مجموعاً 150,305 سفارش ثبت شده در سامانه نمایشگاه داشتیم که شامل 97,196 عنوان کتاب در 402,152 نسخه خریده. فکر میکنم حالا آمار امروز هنوز منتشر نشد و دوستان در حال خروجی هستم، ولی فکر میکنم ما به یک عدد 500,000 برسیم انشالله تا امروز، یعنی به عبارت آخر هفته پرخریدی رو به نمایش داشتیم.
خب برای کسانی که تازه شنونده ما شدن و تازه متوجه شدن همچین نمایشگاهی وجود داره، راه ورود رو به بعد
عرض میکنم خدمتتون که سامانه book.itfy.ir و نشانی kitab.ir که درگاه رسمی خانه کتاب ادبیات ایرانه میتونه مسیر خرید دوستان باشه. حضرتون عرض کنم که در این نمایشگاه یارانه اختصاص پیدا کرده به هر کد ملی برای عزیزان و اینکه همونطور که شما فرمودید تا 2 بسته ارسالی هم به صورت رایگان انجام میشه به سراسر ایران.
یارانه که برای همه 15% تخفیف داره،
15% تخفیف ناشر به اضافه 10% یارانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجموعاً میشه 25% تخفیف تا سقف 2,000,000 تومان. بالاتر از این مبلغ هم مشمول همون 15% تخفیف ناشر میشه انشاءالله. ولی خب در مورد کتاب‌های خارجی میزان تخفیف از 30% تا 50% و برخی موارد حتی بیشتر از این هم هست.
بسیار ویژگی خوبه دیگه نمایشگاه مجازی اینه که آدم‌ها فرصت بیشتری برای انتخاب دارن. توی نمایشگاه حضوری بعضی وقتا یه غرفه یه انتشارات خیلی دوره، تو خسته ازدحام، اما اینم یه فرصت خیلی خوبیه. به هر حال به دلیلی و دلایلی و شرایطی امسال مجازی برگزار شد. خیلی متشکرم از شما و حضورتون در برنامه کافه رادیو. فردا باز هم با شما خواهیم بود.
در خدمت هستم.
خدا حافظ. خدا حافظ.
دلم فکر و من منم به شما یادم بشی بی دلت پا ویلم و پی دلم جداشی جاد همیشه رو چشام درد درد سینه هیشکی جز خداش نفهمی دلم بی تو خینه
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو و استونر، کتاب استونر نوشته جان ویلیامز میخوام براتون معرفی کنم. استونر دقیقا از همون کتابایی که وقتی که میخونی اسم میکنی چند سال کنار یه آدم زندگی کردی. این کتاب سال 1965 نوشته شده و نه سر و صدایی کرد، نه جایزه بزرگی گرفت، نه حتی میتونم بگم که پرفروش شد. انگار خود کتاب هم شبیه شخصیت اصلیش آقای ویلیامز بودش، آروم، ساکت و بی ادعا. در مورد جان ویلیامز بگم که خودش استاد دانشگاه بود، متولد تگزاس، جوانیش با فقر و جنگ گذشت، توی جنگ جهانی دوم به ارتش رفت، بعد برگشت، وقتی سربازیش تموم شد ادبیات خوندش و سالها تدریس کرد. آدمی نبود که اهل نمایش باشه، خیلی حتی اسم ویلیامز رو هم نشنیده بودن یا این فرد رو نمیشناختن و شاید برای همین تونست استونر رو اینقدر واقعی بنویسه، چون خودش هم طعم زندگی آروم و بدون تشویق رو چشیده بود. جالبه بدون این که جان ویلیامز تا آخر عمرش متوجه نشد که استونر روزی تبدیل به یکی از محبوب ترین رمان‌های دنیا میشه. سالها بعد از مرگش بود که بیهو نسل جدید این کتاب رو، کتاب استونر رو کشف کرد و انگار دنیا دیر فهمید چه گنجی رو از کنار دستش رد کرده. اما خود داستان، ویلیام استونر پسر یه خانواده فقیر کشاورزه، پدر و مادرش آدم های کم حرفی هن، از اون خانواده هایی که عشق رو بلند نمیگن، فقط در واقع نشون میدن، خسته میشن و مثل همه ی آدم ها دغدغه‌های زیادی دارن و زندگیشون رو میگذرونه. استونر وارد دانشگاه میشه تا کشاورزی بخونه و برگرده کمک خانواده خودش. اما یه روز سر کلاس ادبیات یهو یه چیزی توی ذهنش میاد، انگار وجودش رو تکون میده و انگار برای اولین بار خود واقعیش رو پیدا میکنه. همونجا استونر عاشق ادبیات میشه، عاشق شهرت نه، عاشق موفقیت هم نه، فقط عاشق کلمات و واژگان و ادبیات و شعر میشه و از همون لحظه مسیر زندگیش عوض میشه. اون استاد دانشگاه میشه، ازدواج میکنه، اما زندگی مشترکش سرد و تلخ از آب در میاد. با دخترش رابطه پیچیده‌ای پیدا میکنه، توی دانشگاه تأخیر میشه، با آدم‌های کوچیکی روبرو میشه که میخوان خوردش کنن، توهین بهش کنن، تأخیرش کنن. یه عشق کوتاه و عمیق رو تجربه میکنه و بعد آروم آروم استونر داستان ما پیر میشه. خب حالا شاید بگین که این داستان عجیب غریبی نیستش، نه قتلی وجود داره توش، نه حادثه بزرگی، نه تعلیق عجیبی توی استونر هستش، اما جادوی استونر دقیقاً همینجاست. این کتاب درباره زندگی معمولی آدم هاست، درباره همه اون حسرت‌هایی که هیچ وقت بلند گفته نمیشه، و درباره آدم‌هایی که شاید قهرمان نیستن اما شریفن، شرافتمندانه زندگی میکنن، آدم‌هایی که دنیا براشون دست نمیزنه اما هر روز دارن زندگی رو تحمل میکنن و زندگی رو میگذرونن. وقتی کتاب و داستان استونر رو میخونی یه جایی حس میکنی داری زندگی خودت رو یه جوری ورق میزنی. مثلا اون لحظه‌ای که آدم نمیدونه انتخاب درستی توی زندگیش انجام داده یا نه، یا وقتی سالهای سال میگذره و متوجه میشی جوانی تو خیلی آروم آروم از کنارت رد میشه. و عجیبتر این که شخصیت اصلی داستان نوشته جان ویلیامز، آقای استونر، با همه ترخیهاش اصلا ناامید کننده نیست، خسته کننده نیستش، خیلی انسانیه، خیلی واقعیه، گفتن درست مثل زندگی خیلی از ماها که زیست روزانه خودمون رو داریم. انگار نویسنده استونر آقای جان ویلیامز یواشکی به آدم میگه که قرار نیست همه آدم ها مشهور بشن، اما شاید بشه شریف زندگی کرد و این شرافتمندان زندگی کردن باعث میشه که یه عالمی سالهای سال توی تاریخ اسمش بمونه. و میدونی چرا این کتاب برای ما فوق‌العاده بود؟ اینکه استونر پر از سکوت، پر از مکس، پر از جمله هایی که باید آروم خونده بشه و در تمام وجودمون بشینه.
ببندین اون آبو، ببندین.
شیر آبو به من اصراف میشه، حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اصراف میکنی؟
شام لطفا اون شیر آبو بده.
شش
آقا ببند آبو. آقای مدیری ببند آبو.
جا
ببند.
ببند.
ببند
میگویم دوست داشتن تو شبیه روشن گذاشتن یک چراغ کوچک است در خانه‌ای که برق‌هایش مدام می‌رود. نه هیاهویی دارد، نه کسی شاید بفهمد، اما همان نور کم باعث می‌شود آدمی کمتر از تاریکی بترسد. تو را که دوست دارم، خیابان‌ها برای من آرام‌تر می‌شوند، چای دیرتر سرد می‌شود و حتی غروب آنقدرها هم غمگین به نظر نمی‌رسد، حتی در عصر پاییزی. بعضی آدم‌ها فقط وارد زندگی و جریان زندگی تو نمی‌شوند، می‌آیند و شکل نفس کشیدن آدمی را عوض می‌کنند. درست مثل تو که از وقتی آمده ای من بیشتر پنجره را باز می کنم، بیشتر به جاده می روم، بیشتر به باران نگاه می کنم و بیشتر دلم می خواهد زندگی طولانی تر شود. خب فردا یک شنبه منتظر حضور شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. برنامه زنده کافه رادیو، مراقبت.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم
ما در صحنه
با شما با کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
سلام وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه‌های رادیو جوان هر جا هستید انشالله که سلامت باشید این دور زبانه موضوع یادگیری و یاددهی یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه است در سراسر جهان چون فرهنگ‌ها متفاوت زمان مکان وضعیت مالی شخص و خیلی از فاکتورهای دیگه باعث میشه که نحوه یادگیری متفاوت بشه و افراد وقتی که وقت میذارن زمان رو میذارن و میبینن که موفق نمیشن رها میکنن اون موضوع رو در بخش هوش مصنوعی که از جوانان خوب خلاقمون شرایطی رو ایجاد کردن که در کمترین مدت با توجه به شرایطی که اون فراگیر داره شخص بهتر یاد میگیره سلام وقتتون بخیر ضمن اینکه خودتون معرفی میفرمایید بفرمایید که دقیقاً چه کار خاصی رو انجام دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. علی صمیمی هستم. یک پلتفرم آموزشی رو ما توسعه دادیم که قصدش این بود که برای مدرسان و یادگیرندگان هر دو قشری که توی فضای آموزش درگیر هستن پلتفرمی رو فراهم کنه که در کنار تمام ابزارهای آموزشی که دارن هوش مصنوعی بیاد به کمکشون بتونه برای تولید محتوا و آموزش بهشون کمک کنه. بدین شکل که یک کاربر وقتی میخواد یک موضوعی رو یاد بگیره میتونه با AI تعامل کنه. AI ازش میپرسه که چه اهدافی داره، برای چی میخواد اون موضوع یاد بگیره، چقدر زمان داره، کی میخواد، تا کی میخواد به این هدف برسه و بر اساس اون براش یک دوره آموزشی رو تولید میکنه. در ادامه و در طول این فراگیری دوره هم AI در کنارش به عنوان یک منتور و بر اساس نوع پیشرفت کاربر اینکه چقدر تونسته سریع پیش بره، چقدر تونسته توی آزمون‌ها موفق عمل بکنه، دوره آپدیت میشه و بهینه میتونه به صورت خیلی بهینه میتونه کاربر جلو بره.
الان تجاری سازی شده این موضوعی که شما میفرمایید.
الان ابزارهای آموزشی که ما مد نظرمون بود از جمله برگزاری جلسه آفلاین یا آنلاین، فلش کارت ها و ابزارهای مختلف دیگه‌ای که لازم هست در اختیار چه مدرس چه یادگیرنده باشه توی یک پلتفرم، هم نسخه وب هم نسخه تلفن همراهش توسعه داده شده. الان در حال اضافه کردن دیتای آموزشی ایرانی هستیم به اپلیکیشن، در واقع اینکه تمام محتوای آموزشی که دانش آموزان علل خصوص دانش آموزان مقطع 7 تا 12 بهش نیاز دارن که دسترسی داشته باشن و مشکل جدیشون هست توی تعامل با مدل‌های زبانی خارجی که وقتی سوال درسی رو میپرسن اون مدل میاد عموماً فارغ از محتوای درسی و هدف درسی که بوده بهشون جواب میده، اینجا بتونه به صورت اختصاصی براشون هم دوره بسازه و هم بتونه به صورت اختصاصی و متناسب با اون محتوا بهشون پاسخ بده.
سپاسگزارم. ناصر سپیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت، جوون به تاز برو ببین دنیا بشه واسه دنیا بشه واسه